به واسطه اینکه مبنای تشخیص هر حق و باطل و خیر و شریه بهش میگن عقل، و ما هم نوعا به خاطر اینه که یه چیزیست که در وجود همه انسان هاست و یه قوانین ثابتیشو همه بدون مطالعه میفهمن، مثلا خیانت بده، دروغ بده، بهش میگیم وجدان. یعنی در درون خودم شهودی ادراکش میکنم، لازم نیست برای خیلی از گزاره‌هاش برای من دلیل بیاریم. زشتی یه چیز زشتو بدون اینکه شما به من دلیل بیارید یا بهم تدریس کرده باشید متوجه میشم. به این دلیل بهش میگن وجدان و اسامی مختلف دیگه‌ای که داره. میخوام در شرافت عقل براتون بگم، به خاطر اینکه اول و آخر ساختار وجودی یه پله داریم میایم پایین دیگه. اول انسانو گفتیم، بعد گفتیم ساختار وجودی انسان یعنی چی، حالا داریم میایم رو رأس اینا میشینیم. رأس ساختار وجودی انسان میشه عقل. ولایت عقل بر ساحت وجودی انسان میشه اوج ساختار وجودی یه نفر. یعنی همه این خط تیره ها رو بر اساس این تنظیم کردن. این تعبیر دیگریست از تبیین عناصر ساختار وجودی انسان. ببینید ما تا حالا چند تا تعریف کردیم از این کتاب، همون شروع نکرده چند تا تعریف کردیم. گفتیم تبیین عناصر ساختار وجودی انسان یعنی این که من بفهمم ویژگی منحصر به فرد من چگونه شکوفا میشه. تبیین عناصر ساختار وجودی انسان یعنی این که من بفهمم این توانمندی‌های ویژه‌ای که در من هست چگونه اونها رو مدیریت کنم. تبیین عناصر ساختار وجودی انسان یعنی یاد بگیرم چگونه همه رو ذیل ولایت عقل قرار بدم. ولی عقل دیگه اینجا به معنی دو تا چهار تا نیست. یکی از ظلمایی که توی تاریخ به عقل شده این بوده، چون توی بازه زمانی یا توی معنای عرف دو تا چهار تا کردن و یا به تعبیری زرنگ بازی در آوردن و عقل معنی کردن، این عقل بنده خدا دچار یه مظلومیت خیلی ویژه شد. طرف زرنگ بود بهش میگفتن عاقل. بعد خب گفتن خب این که زرنگ بهش میگن عاقل، امیرالمومنین هم که عاقله، خب مگه میشه این دوتا عقل باشن؟ اومدن یه کار دیگه کردن، اومدن عقل رو دست نزدن، یه واژه دیگه واسش درست کردن، بهش گفتن عشق. گفتن نه، ما این عقل رو میبینی، این عقل دوتا چارتا میکنه، بعد یه عشق میخواد که بر سلامه که بر وجود انسان حاکم بشه، و این حاکمیت عشق بر وجود انسانه که انسانو به کمالات میرسونه. این تعبیر حالا نمیخوام بگم اشتباه کردن، توی اون زمان به خاطر معنی که از عقل میکردن یه نسخه بوده خودش. یعنی یه عده، فکر کنید شما یه واژه خوب دارین، مثلا مثل بچه مثبت مثلا، بعد یه جریانی بیاد کار فرهنگی بکنه بچه مثبت رو خز کنه بره. بچه مثبت یعنی از این گلابیای به درد نخور لوس نونور. بعد شما میگی خب بچه مثبت که خراب شد، میگی این کارو میکنی، میگی بچه مثبت در حد پایینیه، بچه باحال از اون مرتبهش بالاتره. این حالا تکنیک خوبیه برای اینکه شما میخوای بگی آقا جان بچه مثبتی این تهش نیست، بالاتری داره. اما اصل مطلب این نیست، یعنی این واژه قدش انقدر نبوده. علتش هم اینه، وقتی تو روایات میرید نگاه میکنی میگن العقل ما عبد به رحمان، نمیگن اون چیزی که تدبیر امور زندگی میکنه، نمیگن اونی که دو تا چهار تا میکنه، میگن ما عبد به رحمان. اون وقت از وجود مقدس امیرالمومنین، حالا یا امام صادق فراموش کردم، میپرسن که خب عقل که اینه، پس اون چیزی که در معاویه است چیه؟ میگن اونی که در معاویه است عقل نیست، اون نکره. این همین شیطنت ها و همین دو تا چهار تا کردن ها. آره این زیرکی هم بهش نمیگن، بهش فراست، نوک، زرنگ بازی اینجوری. یعنی این واژه در ادبیات قرآن و روایات شرافت داره، اصلا در مراتب پایین مورد استفاده قرار نگرفته. حالا یه زمانی ما بعدن جدال عقل و عشق درست کردیم که میدم عقل میگوید بخور، عشق میگوید نخور، عقل میگوید برو، عشق میگوید نرو، این اشکال نداره. ولی اینو تو ذهنتون باشه، این شعرهای اینجوری که میخونید اون عقله، این عقله نیستا. اون چیزی که تو مباحث بکنی یا حتی اگر تو متنای مثل شهید آوینی میخونین، اون عقل این عقل نیستا، اون عقل عرفی رو دارن استفاده میکنن، در ادبیات استفاده کردن. ما در مورد اون صحبت نمیکنیم، ما داریم در مورد عقلی صحبت میکنیم که اون چیزی که میگن عشق همین اینه بنده خدا، اونی که میگن حقایق رو تشخیص میده همین اینه، اونی که میگن به مقام شهود میرسه همین اینه، اونی که میگن. و این خیلی مطلب مهمیه، میدونین چرا؟ علت مهم بودنش اینه، اگر این عقل رو از اون یکی جدا بکنین، اون وقت آدم ها میخوان به کمالات برسن، کمالات تو عشق نتیجه این میشه که عقل رو باید چکار کنه؟ بذاره کنار. اما اگر بدونید که اون عقلی که انبیا دارن همین عقل مراتب بالاترشه، لازم نیست عقلتون رو بذارید کنار، لازمه عقلتون رو ارتقا بدین. این دوتا بحث خیلی با هم فرق میکنن، وگرنه اهل بیت هم تدبیر زندگی داشتن. لازم نیست شما اینو کنار بذارید، لازم این مراتب پیدا کنه، این به شکوفا بشه، به جای بالاتر برسه. پس تعبیر دیگه در مورد ساختار وجودی انسان این که آقا چگونه تحت ولایت عقل قرار بگیریم. این سه تا تعریف پایان اپیزود دوم. اگه سوال دارین بپرسید، من برم سراغ اپیزود سوم. ندارین سوال؟ اصلا کلاس یعنی این. همینطوری میگی میری خیلی راحت اینجوری. آخه من بپرسین، می‌خواستم بگم اینجوری اگه شما سوال نپرسید دو جلسه تمومش می‌کنم. بپرسید.
مثلا انسان مادی سر و دست و پا داره، میشه که اینها مثلا جای سر، یعنی ساختاریشون اینه که هر کدومشون توی یه منطقه توی یه جای جا می‌گیرن، جاشون کارشون توی یه منطقه توی یه مثلا عضویه یا نه؟
نه
مثلا همه شون اینجوری
نیست، مثلا
اینجای سر، اینجای پای، اینجای دست.
نه اینجوری نیست، چون روح از بدن دو تا بحث جدا هم. ممکنه بعضی موضوعات به هم دیگه نزدیک باشن. مثلا میگن که یکی از انواع شهوت، شهوت به غذاست. شهوت به غذا رو به قول این عبارتهایی که تو معرفت نفس میگن، میگن جهاز گوارش مولد شهوت غذاست. ممکنه که نه، قطعا بدن مادی و روح با هم دیگه ارتباط دارن، اما نه اینکه لزوما اینایی که گفتیم تو بدن مادی جای مشخص دارن. نه،
چون تو روح جای مشخص،
بله، توی روح ساخته. خب روح هم بسیطه دیگه، جای مشخص که نه، نظام مشخصی دارن دیگه، جا که روح که دست و پا نداره، یه نظام مشخصی دارن. بله،
ببخشید.
بله،
این عقل، همین عقلی که در حقش ظلم شده تعریفش، مراتب داره دیگه،
میشه در مراتب مختلف ازش
بحث. همه عقل رو به همه ما دادن،
ما میتوانیم به همه عقل برسیم، توانایی رسیدن به همه عقل رو به همه ماها دادن. بعد
چطوری؟
چی؟
چطوری
اینجوری راه میدون برسیم؟ بعد رشد کنیم برسیم.
حتی کسایی که عرب بوده ذهنی هستن،
حالا نه دیگه، بحث رو پیچیده نکن. بحث عقب مونده ذهنی یه فضای بحثی دیگه داره. اصلا ببینید، ما جلسه قبل نکته رو گفتیم تمامی انسان‌ها توانایی رسیدن به نهایت درجه کمال را دارن، لذا تمامی انسان‌ها توان رسیدن به تمام عقل رو دارن، همشون دارن، به شرط رشد دیگه.
خب این رشد چی معنا میشه؟ خب
رشد معنوی،
انجام واجب،
حالا دیگه این دیگه، بله، پایه مهمش میشه طهارت عملی. همین که آدم ساختار وجودیشو بشناسه. یه جمله‌ای بهتون بگم، این اولا یه چیزی بگم که ربطی نداره به جمله، ربطی به بحثم نداره. من الان اینجا نشستم فهمیدم چرا در تمام این طول مدت این منبرا رو بلند می‌ساختن. به خاطر اینکه وقتی میری رو منبر بلند می‌شینی، هم تو همه رو می‌بینی، هم همه تو رو می‌بینن، مثل بچه آدم راحت می‌شی. الان اینجا که می‌شینم خودم عذاب دارم. نه من می‌تونم جمع ببینم، نه هم یه بندگان خدا هی اینجوری می‌کنن، بعد کافی نفر جلوی حواسش نباشه بچرخه، بعد یه عالم آدم پشت دید کلاهش اینجا به جا میشه. من واقعا فهمیدم بیخود نبوده بابا منبر بلند درست می‌کردن. کاری نداریم، نمی‌گیم کسی که بالا منبر آدم مهمیه، ولی خب همه همدیگه راحت می‌بینن. اصلا اینجا می‌شینه آدم هیچکی نمی‌بینه. بعد اصلا کلا برم بشینم رو میز، اونم حیفی به آداب اینجا دور در نمیاد، وگرنه بشینم یه جا که همه همدیگر رو ببینن. این که هیچی، خلاصه ببخشید من میشینم، بعد هی هم سعی میکنم وایسم نشینم که این مشکل پیش نیاد، باز الان دوباره وای میستم. چشم، این نکته اول. اون چیزی که ناظر به بحث شما میخواستم بگم که یادم رفت. میگن که ال کلام یجر رول کلام ها، آقا اونا میگن یجر رول کلام، کلام کلام میاره، ولی تو برای ما ال کلام یجر رول کلام، کلام کلام رو جر میده. یکی رفت اون یکی اصلا نفهمیدیم قبلی چی شد. خب
یه جمله مهم
هست. آره یه جمله مهم بود. مهم بود یادم رفت. اگه مهم نبود چی میشه؟ چی
گفتیم همین ساختار میشه. دیدی که بفهمیم.
آره ولی بهتون پیشنهاد میکنم تقوای حرف زدن داشته باشی. یعنی نگین آقا جان حرف بزنیتون میاد، نگین که اون یکی یادتون نره، حداقل اونا رو بنویسین بعدن بگین. تقوای حرف زدن خیر، آدم شهوت حرف زدنشو کنترل کنه به نهایت کمالات رسید. خیلی پس این شد سه تا منظر. اون جمله مهمه اگر یادم اومد ان شاءالله بهتون میگم، ولی فعلا که یادم نمیاد.
یه
بار
چی منظره؟
یکی شد گفتیم ما ساختار وجودی را یاد میگیریم برای اینکه بفهمیم چگونه باید به اون کمالات ویژه برسیم که اون کمالات ویژه همون انسان تجلی تمامی اسماء و صفات الهی که زمینیه. چجوری آدم میتونه تجلی تمامی اسماء و صفات الهی باشه ولی رو زمین؟ ما بحث علمیشو میخوایم بکنیم. آه اون نکته مهمه یادم اومد.
خدا
خیلی اگه تقواش رو رعایت کرده باشم اونجا بنویسم که نکته مهمه چی بود. بلن باشه بکن. خیلی خوب. منظر دومش یه جوری نمیشتم خودم بفهمم، شما که نهات بفهمم خودم بنویشتم. منظر دومش این بود که من چگونه ساحت‌های مختلف وجودیمو مدیریت بکنم. این یه دلیل دیگه که ساختار وجودی می‌خونیم. یا به تعبیر دیگر چگونه ولایت عقل بر عرصه وجودی من تحقق پیدا کنه. من واقعا امام وجودم بشه عقل، رهبری وجودم دست عقل باشه، ولی من بشه عقل من. این سه تا تعریف از ساختار وجودی. حالا نکته مهمی که خواستم عرض کنم اینه، هر جا برین خوب این جمله رو دقت کنید. من مجبورم برم رو منبر وحی ارتفاع بالا. یه چند تا جمله رو تقریبا شما همه شنیدین. مثلا چی؟ مثلا میگن که آقا جان انجام واجبات ترک محرمات آدمو به همه جا میرسونه. یا اینکه به شما میگن که آقا جان آدم علم یاد میگیره تا عمل ملازم و همراهش نباشه آدم به جایی نمیرسه. ما بحث طهارت عملی رو مکرر شنیدیم. هم احکام شرعیه به خاطر طهارت عملی هن، حلال و حراما به خاطر طهارت عملی هن. بزرگان گفتن کسی طهارت عملیشو نگه بداره به همه جا میرسه. همه این حرفام درست، اما میخوام یه منظر دیگه هم در مقابل چشتون باز کنم. اونم اینه که ما یه طهارت عملی داریم، یه طهارت علمی داریم. اینا دو تا بحثن. طهارت علمی یعنی این که حالا فارغ از عمل این ساختارهای درونی خودم رو طاهر بکنم. خیلی از موضوعات توی روایات و توی مستحبات ناظر به طهارت علمی هست. مثل این که خیالات ذهنیم طاهر بشه، هر تصویری توش نیاد. این دیگه عمل نیست، جز طهارت علمیه. مثل این نه درست عمله، ولی جز عمل جوارح به حساب نمیاد. یعنی نشستم رو صندلی اجازه ندم هر خطوراتی تو ذهنم بیاد.
خب من دارم این کاری میکنم اجازه ندم.
آخه این چیزی که از عمل گفتیم مطلق عمل نیست. اگه مطلق عمل رو بگیم همه طهارت ها نوعی عمل هم. طهارت عملی منظورم جوارحیه. اینو بخور، آره جوارح کار انجام میدن. اینو بشنو، اینجا برو اینجا نرو. این عملی به این معنی جوارحی نیست. حوزه ادراکات شما باید یه کاری بکنه، تو حوزه فکرتون باید یه کاری بکنین، تو حوزه خیالتون باید یه کاری بکنین، در حوزه علمتون باید یه کاری بکنین. مثل اینکه آقا جان انواع و اقسام علوم رو برین یاد بگیرین، ولی یه علوم ویژه‌ای رو هم دنبالش باشین یاد بگیرین. طهارت‌های علمی. این بخش از طهارت‌ها خیلی تو جریان زندگی ما فعال نیستن، چون خیلی هم بهمون یاد ندادن. یعنی نه تو جریان آموزشیمون نه تو جریان دیگه خیلی باب نبوده این بحث. اگرچه ما میدانیم و شما میدانید که پایه اصلی رشد اینه، ما نمیخوایم اینو نفی کنیم. یعنی اگر طهارت عملی نباشه، شما علامه دهرم باشی به هیچ دردی نمیخوره. و طهارت عملی میتونه مقدمه طهارت علمی بشه، ولی طهارت علمی نمیتونه مقدمه طهارت عملی بشه. یعنی اینکه تا اهل ورود به کار جوارح نشین، اصل فرایند طهارت را نمیفته. نه، تا خود جوارحتون کنترل رو یاد نگیرن، فکر نمیتونه خودشو کنترل کنه.
برای همین فکرت باش، اندیشت باش که رفتارت میشه.
بله، ولی تو روایات وقتی نگاه میکنی، تمرین ها از این بر شروع میشن، نه از این بر. اول به طرف نمیگن فکر نکن، اول میگن عصبانی شدی، هر وقت عصبانی شدی برو وضو بگیر. از این قسمت وارد آدم میشن، چون عمل اثرگذاریش رو انسان بیشتره. ببینید، پس گفتم این در این مقدمه رو گفتم برای کسی وقت اینو سطحشو پایین نیاره. این پایه اصلیه. شروع تربیت هم با اینه. بچه رو وقتی میخوان تربیت کنن، با حوزه علمی که نمیتونن تربیت کنن، که با حوزه عمل تربیت میکنن. لذا اهل بیت هم هر وقت خواستن کسی رو تربیت کنن، از اینجا تربیت کردن. بعد که موتور اینجا فعال شده، وارد این حوزه شدن. میخوام بگم یادتونم باشه، بعد از اینکه اینمون فعال شد، این طهارت در ما فعال شد، باید این طهارت هم تو خودمون فعال کنیم. نکته مهمیه. یعنی اینجوری نیستش که این قسمت اهمیت نداشته باشه، نه. اونایی هم که گفتن حلال و حرام انجام بدین به همه جا میرسین، علتشون این بوده، میگن چون هر کسی کار رو انجام بده که باید انجام بده، خدا اون علمی رو که لازم داره بهش میده. به خاطر این قانون این حرفو زدن، وگرنه میدونستن که این لازمه. یعنی اونایی هم که گفتن انجام واجبات ترک محرمات، میدونستن که انجام واجبات ترک محرمات باب علم به آدم باز میکنه. برای همین همه رو خلاصه کردن تو همون. ولی این جنبه مهمیه، اینکه ما داریم ساختار وجودی انسانو علمی بحث میکنیم، به خاطر اینکه این تیکر رو میخوایم فعال کنیم. به این خاطر داریم بحث علمی میکنیم. این بحث علمی جز طهارت علمی به حساب میاد. اینکه من یاد بگیرم تا کجا افکاری که تو ذهنم میاد مجازن، تا کجا مجاز نیستن، تا کجا به اینا بها بدم، تا کجا بها ندم. سرعت چقدر در سیستم ساختاری من مهمه. لذا کل بحث ساختار وجودی به خاطر این تیکه است، به خاطر طهارت علمی که شما رو به شدت کمک میکنه در طهارت عملیتون. در نتیجه این دو تا زاویه داره دیگه این بحث. این ورشو که گفتم، اون ورشم این میشه. اگه کسی واقعا بخواد ساختار وجودی انسان رو بهش پای بند بشه، حتما باید طهارت عملی خودش رو فعال کنه. اصلا غیر این نمیشه. یعنی شما ساختار وجودی که سهله، خود علمای عظامی هم بشید که دیگه ساختار وجودی انسان رو خوردن، جویدن، هضم کردن، بعد قشنگ براتون وهم و خیال همه رو میگن. این اگر یه علم جامع هم پیدا کنی، تا این حاصل نشه تحقق پیدا نمیکنه در شما. در نتیجه این تیکش به عهده بنده و این کلاس نیست، اما پیشنهادی عرض میکنم که تو برنامه‌ای که تو کلاس داریم این تیکه رو لحاظ کنی. لحاظش هم اصلا کار مشکلی نیست. آدم یه مجموعه ای از باید و نبایدها میشناسه که من این کار رو باید بکنم، کار رو نباید بکنم. میدونه آقا من یه همچین ضعفای رفتاری دارم، این منفیاشه، اینا رو باید از بین ببرم، اینا رو ندارم، باید به وجود بیارم. این لیست رو بذارید، شروع کنید به خودتون تمرین کردن. مراقبه، محاسبه، مراقبه، محاسبه. قرار بذارین، پاش وایسین، محاسبه کنین خودتون. این خیلی مهمه، این به شدت توی استفاده شما تأثیر میذاره. خب
علمیه به عملی کمک میکنه.
چون الان
گفتیم که
علاقه
این عملیه ابتدای کار
دیگه، که ابتدای ورود به قسمت علمیه. کمک علمی به عملی دو جوره. یه جورش اینه که فلسفه خیلی از کارهای عملی رو برای شما روشن میکنه. و میدونید دیگه، الناس اعداء و ما جهلو. یکی از دلایلی که من و شما طهارت عملیمون ضعیفه اینه که دلایلش، دلایل این کاری که باید بکنیم رو نمیدونیم. آدم همین که دلیل یه کاری رو نمیدونه، مقاومتش کم میشه دیگه. یه کمکش اینه که دلایل اینو براتون باز میکنه. لذا مثل این میمونه که شما یه نسخه پزشک رو دارید بخونید. در مورد خوردن نسخه پزشک اصلا طهارت عملی خیلی مطرح نیست. خب من میدونم این بیماریه، اینم این داروه، این دارو با